والشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وآينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رحمتك يا ارحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایت بفرمایید. محمد وعجل فرج متمم بحث دیشب که داشتیم با عزیزان در مورد تاریخ ورود اسرای آل الله به شام که گفتیم طبق مشهور که میگن اول سفر اینها وارد شام شدن درست نیست، بلکه اول سفر رأس مطهر ابا عبدالله که پیش پیش فرستاده شده بود وارد شام میشه و اینها طبق قاعده وقتی وارد شام میشن احتمالاً اواخر ماه سفر وارد شام میشن، لذا شهادت حضرت رقیه که ما الان مثلا مراسم میگیریم اواخر ماه سفر و شاید اصلا اوائل ربیع باشه. خب شاید کسی بپرسه که آقا پس برای چی مراسم میگیری؟ آیا ثوابی داره این؟ یه بحث کلی هست در مورد زمان شهادت یا تولد و یکی مکان دفن اولیاء خدا. اصل اون احیاء ذکر و نام اونهاست، حالا اینکه یه روز این ور و اون ور باشه یا 10 روز این ور و اون ور باشه خیلی فرق نمی کنه. اصل اینه که ما نام اونها رو زنده نگه داریم و الا سالگرد این ور بگیری اون ور بگیری یه ماه این ور و اون ور حتی خیلی توفیری نداره. و یا حتی مکان دفن اونها، الان مرقد حضرت زینب سلام الله علیها که در شام معروفه اختلاف نظر وجود داره که آیا اینجا واقعا محل دفن حضرت زینب سلام الله علیها، و به قول قوی تر اینه که نه خیر اینجا نیست اصلا. یعنی حتی اون کسانی هم که قائلن که حضرت زینب در شام دفنه او رو در باب الصغیر میدونن، باب الصغیر هست، من اون ور شامه، خیلی فاصله داره با این مرقدی که اینجا هست. خب حالا آیا زیارت این مکانی که به نام ایشونه ثواب نداره؟ چرا؟ اصل اینه که شما نیت کنی زیارت ایشون رو. حالا اینکه مکانش یکم اینور اونور باشه تفاوت میکنه، چون ارواح که در قید مکان و زمان نیستن، ارواح که در قید زمان و مکان نیستن که بگیم حتما ذریح رو بدن، مثلا محل دفن بدن مطهر ایشون هست یا نه مثلا ده متر اونورتره. پس اینها برای اونها اینا معنا نمیده. زیارت اونه که برای ما خاصیت داره، توجهیه که ما به اونها میکنیم. پس چه در باب زمان چه در باب مکان این اختلافات خیلی اشکالی ایجاد نمیکنه. اینو گفتیم برای اینکه چون دیشب بحث کردیم در وجود حضرت رقیه که گفتیم اون کسانی که اشکال میکنن اشکالشون وارد نیست. سه ساله ابا عبدالله سند و مدرکش موجوده و حتی استاد مطهری هم که نوشته، دو سه خط فقط نوشته، تحقیقی ارائه نداده که ما بخوایم تحقیقشون رو نقد کنیم. فقط یک مطلبی بوده که تو یادداشت‌های ایشون بوده و عرض کردیم سندهایی رو هم عرض کردیم برای وجود حضرت رقیه و تاریخ ورود اسرا رو و اینکه حالا تو بعضی از مقاتل حتی نوشتن اینا 40 وارد کربلا میشن، اینا که دیگه تماما اشتباهه. حتی بعضی خواستن بگن 40 سال بعد وارد شدن، اونم باز نمیخونه. اینا اشتباهات تاریخی که وارد ناخواسته بعضی از مورخین دوچارش شدن. حالا یکی از کتابهایی که در مورد شهادت ابا عبدالله مختصر و نسبتاً معتبره کتاب لحوف سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه که ترجمه هم شده، البته تاریخ مختصریه ولی مفید و خیلی خوبه. لحوف سید، ما امشب قصد کردیم که خطبه حضرت زینب سلام الله علیها رو در مجلس یزید بخونیم که خطبه رو از روی لحوف سید میخونیم. منتها قبل از خطبه اون چه در مجلس یزید اتفاق میفته باید بگیم که چه اتفاق افتاد که حضرت زینب این گونه فرمود. خب از اینجا شروع میکنیم. قال الراوی ثم ادخل الثقل الحسین و نسائه و من تخلف من اهله علی یزید و هم مقرنون فی الحبال، که اینا البته روزه است عزیزان، میخونیم. میگه خانواده ابا عبدالله همسران ایشون و بازماندگان ایشون رو در مجلس یزید وارد کردن در حالی که به ریسمان ها بسته شده بودن، که این کار برای اهانت بود، ولی زن که اسیری نیست که بتونه کاری کنه یا بتونه فرار کنه. حتی برای اینکه اهانت کنن به اینها، اینا رو با طناب به هم بسته بودن. فلما وقفوا بین یدی و هم علی تلک الحال قال له علی ابن الحسین علیه السلام، وقتی با این حال اینا رو آوردن پیش یزید، امام سجاد فرمود انشدک الله یا یزید، تو رو به خدا قسم میدم ای یزید، ما ظنک به رسول الله لو رآنا علی هذه الصفه، تو رو قسم میدم چی فکر میکنی اگر رسول خدا ما رو در این حال میدید چه میکرد رسول الله. فامر یزید بالهبال فقطعت. یزید دستور داد که ریسمان ها رو از اینا پاره کنید بردارید. ثم وضع رأس الحسین بین یدی. بعد دستور داد که رأس مطهر ابا عبدالله رو آوردن پیش روی یزید. و اجلس النساء خلفه لئلا ينظرون الیه. و گفت زنها پشت سر رأس مطهر بشینن جوری که صورت رو نبینن. فرآه علی ابن الحسین فلم یأکل الرؤوس بعد ذلک ابدا. و امام سجاد که چشمش افتاد میگه دیگه تا آخر عمر هیچ وقت سر حیوانی رو کله پاچه که میخوریم ما، میگه امام سجاد هیچگاه دیگه نخورد. و اما زینب فإنها لما رأته احوت الى جیبها فشقته. میگه چشم حضرت زینب که افتاد یقه خودش رو درید. ثم نادت به صوت حزین یقره القلوب. بعد ناله ای زد که قلب ها رو سوزاند. یا حسینا یا حبیب رسول الله. میگفت ای حسین ای حبیب رسول الله. یبن مکت و منا یبن فاطمه الزهرا سیدت النساء یبن بنت المصطفی. و با این الفاظ صدا میزد. قال راوی، راوی میگه فبکت والله کل من کان حاضرا فی المجلس و یزیدون ساکت. میگه به خدا همه اهل مجلس به گریه افتادن اما یزید ساکت نشسته بود. تا اونجایی که میگه قال ثم دعا یزید به قضیب خیزران. یزید دستور داد گفت اون چوب دستی من رو برام بیارید. فجعل ینکس بهی ثنای الحسین. بعد شروع کرد در مقابل دیگران با این چوب به لب و دهان ابا عبدالله میزد و بین لبها فرو میکرد چوبش را. فاقبل علیه ابو برزه الاسلمی. ابو برزه اسلمی که یکی از صحابه بود قال ویحک یا یزید. گفت وای بر تو ای یزید. اتن که تو به قضیب که صقر الحسین. آیا با چوب دستی به لب و دهان حسین میزنی؟ ابن فاطمه اشهد لقد رأيت النبي يرشف ثناياه و ثنايا اخيه الحسن. به خدا قسم خود شاهد بودم که رسول الله لب و دهان حسین و برادرش حسن را میبوسید و میگفت انتما سیدا شباب اهل الجنه. شما سید جوانان اهل بهشتید. قتل الله قاتلكما. خدا بکشد قاتل شما دو نفر را. و لعنه و لعنتش کند و اعد له جهنم و ساعد مسیرا. رسول الله نفرین کرده قاتل حسین و برادرش حسن را. قال الراوی فغضب یزید و امر به اخراجه. یزید عصبانی شد و گفت این از مجلس پرتش کنید بیرون. فاخرج صحبا. او رو کشون کشون از مجلس انداختن بیرون. قال و جعل یزید لعنه الله یتمثل به ابیات ابن زبعری. شروع کرد یکی از اشعار شخصی که در زمان رسول الله جز مشرکان بود شعری گفته بود که ابیاتی رو خود یزید اضافه کرده بود به این شعر. شروع کرد خوندن. حالا شعراش چیه؟ سراسر کفر. چی میگه؟ لیت اشیاخی به بدرن شهدو جزع الخزرج من وقع الاسل. ای کاش پدران من که در جنگ بدر کشته شدند بودند و می دیدند که اینها چگونه از ضربات نیزه ما جزع و فزع می کنند. فاحلوا و استحلوا فرها ثم قالوا یا یزید لا تشل. اگه می دیدند خوشحال می شدند و می گفتند ای یزید دستت درد نکند. قد قتلنا القرم من ساداتهم و عدلناه به بدر فعتدل. ما بزرگان اینها رو کشتیم و در مقابل جنگ بدر برابر شدیم. لعبت هاشم بالملک فلا خبر و جا ولا وحی و نزل. بنی هاشم با سلطنت بازی کردند و الا نه وحی بود و نه خبری بود، هیچی نبود. لست من خندفن لم انتقم من بنی احمد ما کان فعل. از خندف نیستم از نسل او اگر انتقامم رو از بنی احمد نگیرم، از بچه های پیغمبر. این مسلمانه. خب به اینجا که رسید، قال الراوی فقامت زینب بنت علی علیه السلام و قالت. میگه اینجا حضرت زینب بلند شد. و قالت الحمد لله رب العالمین. حمد و سپاس مخصوص پروردگار جهانیان است. صحبتش رو با حمد خدا آغاز کرد، همون جوری که در قرآن بعد از بسم الله الحمد لله رب العالمین. همه عالم ظهور حمد خداست. این نیست که ما فقط در خوشگذرونی ها بگیم الحمدلله، بلکه در مصیبت ها هم باید بگیم الحمدلله. حالا روایت داره در مصیبت ها بگید الحمدلله علی کل حال، در هر حالی حمد از آن خداست. و روایت داره اون کسانی سبقت میگیرن به بهشت و زودتر از دیگران وارد بهشت میشن که بگن الحمدلله علی کل حال، در هر حالی حمد از آن خداست، نه فقط در چیزایی که به نفع منه. در زیارت عاشورام میخونیم الحمدلله علی عظیم رضیتی. حمد از آن خداست بر این مصیبتی که بر من وارد شده. در هر حالی حمد، ما در هر حالی خدا رو حمد میکنیم، برعکس کسانی که فقط جایی که به نفعشونه خدا رو حمد میکنن و بندگی میکنن. مؤمن در هر حالی میگه الحمدلله. که حالا بخوایم بحث معرفتیشو بگیم خیلی به طول میانجامه. از کلمات آقا امیر المؤمنین می فرماد سبحان من اتسعت رحمته لأولیائه فی شدت نقمته. منزه است خدایی که گسترانیده است رحمت خودش رو برای اولیاءش در شدت سختی ها. اولیاء خدا در اون نهایت سختی خدا رو میبینن. دیگه مصیبتی بالاتر از این نیست که انسان فرزندش در آغوشش ذبح بشه. ولی در کربلا وقتی علی اصغر به شهادت رسید، ابا عبدالله فرمود حون علی ما نزلت بی انه بعین الله. آسان است این مصیبت ها که به من میرسد، چرا که در پیش چشم خداست، خدا داره میبینه. این اون رحمتیه که خدا برای اولیاءش پهن کرده که نهایت سختی رو رحمت میبینن. و اشتدت نقمته لأعدائه في سعة رحمته. و باز در اون سعه رحمتش خدا برای دشمنان نهایت نقمت رو وارد میکنه. در اون گستره رحمت الهی با همه نعمتها طرف دست به خودکشی میزنه. این چیه؟ اون شدت نقمت و بیچارگی داره برش وارد میشه. اینکه حضرت زینب کلامش رو با حمد خدا شروع میکنه، داره اعلام بندگی میکنه، میگه ما در هر حالی بنده خدا هستیم. چون در خود قرآن میفرماد بعضی از مردم هستن که یعبد الله علی حرف، خدا رو بر حرفی پرستش میکنن. مفسرین خیلی در این زمین بحث کردن، یعنی چی خدا رو بر حرفی پرستش میکنند؟ خلاصش اینه، حرف یک کشیده نازکی رو میگن. حرف شما ببینید، حروف رو ما مینویسیم، کلمات حروف، چون نازکه میکشیم، به خاطر نازکیش بهش میگیم حرف. مثلا کارایی که خیلی نازک کاری داره میگیم حرفه. حرفه کاری که نازک کاری داره. پس حرف یعنی نازکی، باریکه. و من الناس من یعبد الله علی حرف، یعنی به یه باریکه خدا رو پرستش میکنن، فقط اون باریکه. فإن اصابته خیر اطمئن به، اگه خیر بهشون برسه مطمئن میشن، میگن راهمون درسته. اما اگر به اونا شر اصابت کنه، میگن پس ما اشتباه میکردیم اصلا، یعنی از مسیر میرن بیرون. چون توی باریکه خدا رو میپرسته، یه ذره اینور اونور از مسیر بندگی چی؟ خارج میشه. اما اولیاء خدا اون مسیر بندگیشون چیه؟ گسترده است. در هر حالی میگه الحمدلله. خیلی مقامی میخواد ها. در هر مصیبت و گرفتاری انسان بگه الحمدلله. خدای راضیم از تو. این مصیبت سخته. مصیبت سخته. اما من از تو راضیم. یعنی ببینید، مصیبتی نیست که برای اولیاء خدا سخت نباشه، برای اونا هم سخته، ولی اینکه من راضیم به رضای تو، در هر حالی بندگی تو میکنم. الحمدلله رب العالمین. الحمدلله گفت یه تودهنی به یزید بزنه. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. پشت سرش صلوات بر پیامبر اکرم و آل او. آقا صلوات متمم بندگیه، متمم عبودیته. یعنی چی آقا؟ اسلام وقتی اتمام پیدا میکنه که انسان تسلیم رسول خدا و اولیاء خدا باشه، یعنی ائمه هدا. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا و فرشتگان خدا صلوات میفرستند بر پیامبر. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه، ای کسانی که ایمان آوردید صلوات بفرستید بر او. نا و سلمو تسلیما، تسلیم شوید، تسلیم شدنی. یعنی اسلام اون تسلیم شدنش وقتی که صلوات میفرستی. بندگی خدا وقتی کامل میشه بنده حجت خدا بشی، حالا یا پیغمبر خداست یا حجت خدا، امام. اسلام اون موقع کامل میشه، اسلام تو. آیه اکمل تو در قدیر خم وقتی معرفی میشه میگه دینتون کامل شد. اگر تو پیغمبر خدا رو نپذیری تسلیم خدا نشده ای. آقا شیطان هم میگه خدا رو نمیپذیر، عبادت نمی کرد. چرا؟ شیطان هم روایت داریم از امیر مؤمنان 6000 سال عبادت کرد. اما خداوند در قرآن می‌فرماد کان من الکافرین، شیطان از کافران بود. چرا؟ خدا رو که قبول داره. خودش گفت خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش آفریدی، تو آفریدی، قبول داره خدا رو، و آدم رو از خاک آفریدی. چرا خدا میگه کافره؟ چون ولایت آدم رو نپذیرفت. هر کی خدا رو بپذیره حجت خدا رو نپذیره مسلمان نیست. اینو ما خیلی بحث کرده ایم. به همین جهت میگیم صلوات متمم دین اسلام و ایمانه، با این تمام میشه. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. یکی از کاری که در گرفتن حاجت خیلی مؤثر ذکر صلواته. اللهم صل علی محمد. ذکر صلوات در گرفتن حاجت خیلی مهمه، خیلی اثر داره. و بعد اینجا حضرت زینب مقابل یزید داره میگه، در مقابل یزید داره صلوات میفرسته. عزیزان، اصلا بحث امام صادق فرمود اختلاف ما با بنی امیه در چی بود؟ بنی امیه کی بودن؟ یزید که امام حسین رو به شهادت رسوند، پدرش معاویه که با امیرالمؤمنین جنگید، پدر معاویه ابو سفیان که با رسول الله می جنگید. از این شجره خبیثه بودن. حالا بعد از اینا هم هستن، اینا بزرگانشون بودن. فرمود اختلاف ما با بنی امیه در این است که ما میگیم خدا هست، اونا میگن خدا نیست. بحث سر توحیده. شاید اونام حرف از خدا بزنن، حرفشو میزنن، اما قبول نداره. تو عمل باید نشون بده. تمام بحث روی اینه، محور روی توحید میچرخه. جنگ جمل، آقا امیرالمومنین با اهل جمل، عایشه و طلحه و زبیر و اینا که می جنگید، روایت داره یه نفر بلند شد گفت یا امیرالمومنین مسئلتون، آقا یه سوال دارم، ما معنی توحید، توحید به چه معناست؟ اصحاب ریختن بابا چی داری میگی؟ جنگ بزن بزن، تو آمدی از توحید سوال میکنی؟ حضرت فرمود ساکت، این داره از چیزی سوال میکند که ما از اینها همون رو میخواییم. ما از اینها میخواییم مسلمان بشن، موحد بشن، و اینم داره از توحید میپرسه. مشکل معاویه اینه که موحد نیست، مشکل معاویه اینه که موحد نیست، تسلیم خدا نیست، و الا حرف که براش تموم شده. و یزید هم میبینی که میگه لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی و نزل. اصلا اینا با سلطنت بازی کردن، نه خبری بود نه وحی بود. نه منتها نمیتونه بگه من کافرم، اگرچه تو شعر داره میگه، چون اگه بگه کافرم که از ولایت عهدی میداختنشو کنار، از خلافت پرتش میکردن بیرون، ممکن بود مردم بگن تو مسلمان نیستی پس برو بیرون. لذا مجبوره که پرده پوشی کنه. و میبینیم حضرت زینب با بحث توحید میاد وارد میشه که شما خدا رو قبول ندارید، اصلا پیغمبر رو قبول ندارید. صدق الله کذالک یقول، راست گفت خدا آنجایی که فرمود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. سپس عاقبت کسانی که زشتی کردند زشتی است، بد بده. عاقبت کسانی که اساءوا السوء، زشتی کردن عاقبتشون زشتیه. بعد این زشتی اینا چی بود؟ ان کذبوا به آیات الله، اینکه آیات خدا رو تکذیب کردن. نگفت خدا رو تکذیب کردن، چی کردن؟ آیات خدا رو تکذیب کردن. آیت خدا، بزرگترین آیت خدا امامه، بزرگترین آیت خدا پیغمبر و ائمه، همچنان که امیر مؤمنان فرمود والله مال الله آیتون اکبر منی، به خدا قسم خدا آیتی بزرگتر از من ندارد. بزرگترین آیت خداست امام. ان کذبوا به آیات الله و کانوا بها یستهزئون، و او رو به مسخره گرفتن، به استهزا گرفتن. ببینید بحث سر توحیده، ولایت ظهور توحیده. ولایت چیه؟ کسی خدا رو قبول نداشته باشه ولایت داره؟ اصلا بحث ولایت ظهور ولایت اللهه. خدا بر ما ولایت داره، همه کاره ماست. بله، اون کسی خدا رو قبول داره میگه بله. خب اون رسول خدا چطور؟ اونی که از جانب خدا آمده چطور؟ اون بر ما ولایت داره؟ میگیم بله. خب اون کسی رو که رسول خدا از طرف خدا معرفی میکنه، میگه این نماینده منه، بر ما ولایت داره؟ میگیم بله. و اون کسی که اینا رو انکار میکند، در اصل خدا رو داره انکار میکنه. ببینید یه موقع از شما الان میگید آقا یه سنی اهل بیت رو قبول نداره، چون براش ثابت نشده. این دو تا بحث میشه. یه موقع طرف واقعا مسلمونه، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، اما تو مدرسه و حوزه و دانشگاهشون بهشون گفتن آقا این شیعه ها منحرفن، اینا رو میگن دیگه. فکر میکنی چی میگن این وهابیایی که شیعه سر میبرن؟ میگن شیعه یه فرقه انحرافیه، یهودی ها درست کردن شیعه رو. عبدالله ابن سبع یهودی آمد شیعه رو درست کرد. چقدر هم داستان پردازی میکنن که علامه عسکری کتابی داره که میگه آقا اصلا عبدالله ابن سبع چنین کسی اصلا وجود نداشته تو تاریخ. بعد به خاطر همینه که شیعه ها موقعی که میخوان اثبات کنن مذهبشونو از کتب اهل سنت دلیل میارن، میگن بابا به این کتاب های خودتون نوشتن، اونا رو که دیگه عبدالله ابن سبع ننوشته. خب یه کسی افتاده تو مدارس اینا، حرفای اینا رو شنیده، باور کرده، این داستانش فرق میکنه با اون کسانی که زمان پیامبر بودن، خودشون دیدن رسول الله رو، دیدن که امیرالمؤمنین رو جانشین خودش اعلام کرد، یا اون کسانی که از صحابه پیامبر شنیدن مستقیمن، یا اون کسانی که ائمه اطهار رو از نزدیک دیدن. اینا کارشون با بقیه فرق میکنه. حضرت زینب این آیه رو که میخونه میخواد بگه یزید تو این آیه ای. چون دقت کنن عزیزان، شما قرآنی که باز میکنید میخونید، چقدر آیات در مورد بهشت و جهنم و مؤمن و کافر و اینا هست. خب در ذیل هر آیه ای افرادی هستند، تو هر زمانی، در هر زمان در ذیل آیه افرادی هستند. مثلا ذیل همین آیه یزیدیان هستند. آیه دیگه مثلا می‌فرماد اصحاب المیمنه، ذیل او افرادی هستند. آیه دیگه و سابقون از سابقون، ذیل اون باز افرادی هستند. بعد یه موقع طرف جایگاهش عوض میشه تو اینا، از تو لیست اینا میاد بیرون میره توی لیست دیگه. یه موقع طرف جز مجرمانه، توبه میکنه میشه جز مؤمنان، اسمش میره تو اون لیست، اسمش میره تو لیست توابین. جایگاهش تا تو دنیاست میشه عوض بشه، ولی مرد دیگه جایگاهش ثبته. بعد حالا اولیاء خدا آیاتی دارن، اینا مخصوص اولیاء خداست. آیت الکرسی عظمتی که داره مال ابدال، آیت ابدال آیت الکرسیه، اونا در ذیل اون آیه هستن. خب حالا این آیه که حضرت زینب میخونه، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون، تکذیب میکردن آیات خدا رو و اونا رو به مسخره میگرفتن، یعنی اصلا از بیخ قبول نداره. وقتی انسان به مسخره میگیره که از بیخ قبول نداشته باشه. یه چیزی داخل پرانتز بگیم عزیزان، داخل پرانتز، خب انسان ها زیاد شوخی میکنن، لطیفه تعریف میکنن، جوک میگن. حواست باشه جوک لطیفه‌ای که درش دین خدا، قرآن، اولیاء خدا باشه، حواست باشه تعریف نکنی. یه وقت کسی هم تعریف کرد بهش بگو آقا اینو دیگه نگو. با دین خدا یک جز به این آیه نشه و کانو به های از تحض اون که به مسخره میگیرن. با دین خدا شوخی نکنیم. من یه وقتی می دیدم بعضی از افرادی که هیئتی هم بودن، اینا شوخی شوخی نماز شب و مسخره گرفته بودن. مسخره گرفتن، بله آقا نماز شب می خونن، به 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 حاج آقا نماز شب می خونن. طرف مجبور شد، نه آقا ما کجا نماز شب می خونیم. یعنی یواش یواش نماز شب خوندن داشت مورد تمسخر قرار می گرفت، که می دیدم دارن با هم، گفتم این حرفا چی؟ چرا شوخی میکنید با دین خدا؟ بخندی به چه قیمتی بخندی؟ اینو داخل پرانتز خواستم بگم که یه موقع طرف جزو مستهزئین قرار نگیریم. خب فرمود ازنن تیا یزید حیث و اخذت علینا اقتار الارض و آفاق السما، فأصبحنا نساق كما تساق الإماء أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة ای یزید آیا گمان کردی که چون اقطار زمین رو بر ما گرفتی و آفاق آسمان رو یعنی از راه زمین و آسمان رو بر ما بستی پیروز شدی دیگه و ما رو سوق دادی آنچنان که کنیزان را سوق می دهند سوق دادن گفتیم شبای گذشته بحث گفتیم ما یه قائد داریم یه سائق قائد اون کسی که از جلو میکشه و میبره به این میگن قائد اون کسی که از عقب مثلا گله گوسفند یا اسب یا هر چیزی رو هی میکنه حرکت میده به این میگن سائق سوق دادن اون از عقب راندن آیا ما رو سوق دادی آنچنان که کنیزان را سوق می‌دهند؟ ان بنا علی الله حوانا این به خاطر خاری ما در نزد خداست و بک علیه کرامه و این کرامت تو در نزد خداست فکر کردی چون پیروز شدی بر ما و ما رو در قل و زنجیر و اسارت گرفتی چون تو عزیز خدا هستی این یه نگرش عزیزانها این یک نگرشه خیلیا تفکرشون بر اینه که الحق مع من قلب حق با کسی که غلبه کنه حق با اونه که پیروز میشه آقا مگه داریم چنین کسی رو؟ بله خدا با این بود پیروز شد اگه شکست خورد یعنی خدا باهاش نبوده پس شکست خورده در بحث امامت علمای اهل سنت چی میگن ما شیعیان میگیم بعد از رسول الله امام پیشوا باید از جانب خداوند مشخص بشه و مشخص شده و رسول خدا در قدیر خم علی ابن ابی طالب را معرفی کرد به جای خودش اطاعتش واجب است اما برادران اهل سنت چی میگن؟ علماشون ها خب امام کیه؟ کی باید مشخص کنه؟ مردم رأی بگیرن؟ آره؟ مردم رأی بگیرن خب مثلا ابوبکر رو رأی گرفتن که همه نگرفتن که یه عده حالا گرفتن عمر چی عمر رو رأی گرفتن نه ابوبکر گفت بعد از من عمر خلیفه است عثمان چی یه شورای 6 نفر عمر تشکیل داد گفت یه نفر از میان اینا خلیفه بشه امیرالمومنین علی ابن ابی طالب و مردم جمع شدن واقعا اجتماع شد اونجا اونم باز مردم مدینه همه مسلمونا نه مردم مدینه جمع شدن ایشون انتخاب کرد معاویه چی؟ با چی آمد سر کار؟ شمشیر با امام حسن جنگید مجبور کرد امام حسن صلح کنه خودش پیش خلیفه یزید چی؟ رای گیری شد؟ نه بعد از یزید طول تاریخ مگه رای گیری صورت گرفت؟ نه پس آقا خلیفه کیه؟ چی میگن علما؟ علمای اهل سنت میگن هر کسی به هر وسیله‌ای که در این مقام قرار گرفت میشه ولی امر مسلمین و اطاعتش واجب است حتی با زور شمشیر حتی با خوده و نیرنگ میشه ولی امر مسلمین و اطاعت از او واجب است نافرمانی او حرام است اینو از کجا در آوردی آقا؟ جا چون تو قرآن که نیست بگیم از قرآن در آوردی. آیه قرآن میفرماد ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، میل اندک نکنید به کسانی که ظلم کردند که آتش شما را میگیرد، یه ذره میل نکنید طرف اینا. قرآن که اینو میگه. بعد خب آقا این کسی که شد ولی امر مسلمین، طرف شرابخواره، یه اشکال نداره. خب زناکاره، اشکال نداره. و این شرب الخمر فی بیت الله الحرام، میگه تو خانه خدا شراب بخوره. پس چجوری آقا مخالفتش؟ میگه فقط اینی که اظهار کنه که من مسلمون نیستم. یه عده از علمای اهل سنت اصرار داشتن برای اینکه یزید مسلمان نیست، چون راه دیگه‌ای ندارن اونا. چرا یزید هم خب مثل بقیه آمده خلیفه شده، حسین ابن علی مقابلش جنگیده، نوه پیغمبر باشه، بی خود جنگیده مقابل ولی امر مسلمین. چی میخوای بگی تو؟ چون نوه پیغمبره میتونه این کارو کنه. پیامبر گفته ایشون سید جوانان اهل بهشت، باشه، گفته باشه. آقا یزید شرابخاره، باشه، زناکاره، باشه. آقا این چه منطقی هستن؟ خداییش فطرت تو قبول میکنه چنین چیزی رو؟ فطرتت که از تو از یه شرابخار زناکار تبعیت کنی واجب باشه؟ حالا این بحثه عقیده و سلطه. سلاطین همیشه مجبورن علمایی رو در اختیار بگیرن که اون علما اینا رو تأیید کنن، بگن اینا از جانب خدا هستن، اطاعتشون واجبه. نه فقط اسلام ها، زرتشتی ها زمان ساسانیان، اونا هم علما فتوا میدادن آقا شاه فره ایزدی دارد، نور ایزدی دارد، هر که با او به جنگت با خدا جنگیده است. چیزهایی که تو کتابای زرتشتی ها اونا علماشون فتوا میدادن. شاه نور خدایی دارد، فره ایزدی نوریه که شما توی نقاشی ها دیدید افراد الهی رو یک نور میکشن دور صورتشون، فره ایزدی همیشه تو طول تاریخ بوده. اما خب مستنده چی آقا؟ از کجای قرآن اینو میگی شما؟ چون پیغمبر خدا که اینا رو شما می مشخص نکردن، مردم انتخاب کردن. هر کسی رو مردم بذارن اطاعتش با خون کیمش، بت رو هم مردم میتراشیدن، گفتن این خداست، باید پرستشش کنیم. چرا شیعه میگه که آقا هر کس جای پیغمبر بنشیند ظالم است؟ هر کی باشه، خوب و بد نداره غیر امام معصوم، که اونم منصوصه، نص داره از جانب خدا و رسول، از جانب رسول خدا نصش به ما رسیده. الحق مع من غلب، میگه حق با کسی که پیروز میشه، غلبه کرد حق با اوست. اینجا حضرت زینب داره در مقابل این عقیده میسته، میگه فکر کردی راه زمین و آسمان رو بر ما بستی، ما رو به زنجیر کشیدی. این به خاطر اینه که ما در نزد خدا بی ارزشیم. و بکه علیه کرامه، و تو در نزد خدا خیلی ارزش داری. و ان ذالک لعظیم خطر که انده، فکر کرده این به خاطر این که تو مقامت خیلی بلنده نزد خدا. فردوسی پاکزاد فکر میکنم، حالا اگه اشتباه نکنم، نه دیگریست، اگه شعرش خاطرم بیاد، حالا یکی را به دریا به ماهی دهی، یکی را نوازی و شاهی دهی. یکی را نشانی تو بر به تخت بلند، دیگری را مثلا به خاک افکنی و نابود کنی. یکی رو در دریا به ماهی میدی، یکی رو پادشاهی میدی، نه با آنت مهر و نه با اینت کین، که بهدان توی ای جهان آفرین. نه با اون که شاهی بهش دادی مال مهربانی توه، نه اون کسی رو که به خاک افکندی مال ناراحتی توه. نه با آنت مهر و نه با اینت کین، که بهدان توی ای جهان آفرین. اینها دلیل نمیشه. اگر کسی پیروز شد پس حق با اوست. اگر کسی مغلوب شد پس خدا با او نبود که مغلوب شد. این منطق غلطه. دیدی طرف مریض شد، خدا زد شوها، میگه خدا زد شد چون آدم بدی بود مریض شد. اگه اینجوری بود که همه آدمای بد بود مریض میشدن. دیدی تو دادگاه اون رأیش مثلا برنده شد چون آدم خوبی بود؟ اینا نیست تو این دنیا. دنیا دار مکافات و دار جزا نیست. فرمود اینکه زمین و آسمان رو بر ما بستی، ما رو به زنجیر کشیدی و ما رو مثل کنیزان در به در کردی، ان بنا علی الله حوانن و بک علیه کرامه، این خاری ما و کرامت توه، و ان ذالک لعظیم خطرک عنده، و این به خاطر اینکه تو خیلی نزد خدا مقام داری. فشمخت به انفک و نظرت فی اتفک، آقا کلمات معلوم دختر نهج البلاغه است. کسی با کلمات امیرالمومنین آشنا باشه میفهمه این دختر امیرالمومنینه. فشمخت به انفک و نظرت فی اتفک، شامخ یعنی چی؟ بگید بلند. شمخت به انفک یعنی دماغتو بالا میگیری. و نظرت فی اتفک، و نظر میکنی در پهلوی خودت. این به چه معناست؟ یه توضیح بدیم عزیزان. حرکات ما غیر از زبان ما که الفاظش دارای معانیه، حرکات ما هم دارای معانیه. شما در تمام دنیا نگاه کنی مردم به یه زبان گریه میکنند و به یه زبان میخندن، درسته؟ آمریکایی‌ها چجوری میخندن؟ همجوری که ما میخندیم. شما تو تمام دنیا اینجوری کنی میگه نه، یا تو تمام دنیا اینجوری کنی یعنی میگن بیا، یا بیا تو تمام دنیا انگشتت اینجوری کنی، یعنی چی؟ ها؟ حسابتو میرسم، تهدید. تو تمام دنیا اینه انگشت. حرکات ما تو تمام دنیا دست بذاری رو سینه، حالا اینجوری اینجوری هر جوری که خودت بلدی، نشانه چیه؟ احترامه. به همین دلیل شما در سنن رسول الله نگاه کنید نکاتی رو میابی که شاید اولش نفهمی یعنی چی، بعد که وارد این مطالب میشی برات معنا پیدا میکنه. آقا دماغ بالا گرفتن یعنی چی؟ بگید. تکبر و غرور. ببین کسی که میخواد غرور داشته باشه سرش اینجوری میندازه پایین، دماغش میندازه پایین، نه اینجوری میکنه، دماغش میگیره بالا. فشمخت به انفکه، میگه فکر کردی که تو مثلا خیلی کسی لذا دماغت میگیری بالا. و نظرت فی اتفکه، نگاه میکنی به پهلوی خود. آقا کسی که مغروره میخواد نگاه کنه چجور نگاه میکنه؟ سر بر نمیگرداند، اینجوری یه وری نگاه میکنه. این نشانه چیست؟ غرور، به پهلو نگاه کردن. اونا که خیلی لاتن مثلا، اونا میخواد نگاه چپ، نگاه چپ. حالا شما تو سنت رسول الله میبینید رسول اکرم وقتی به کسی میرسید سلام میخواست کنه، یه وری که نگاه نمیکرد هیچ، سرشو بر نمیگردوند هیچ، تمام قامت بر میگشت. چون کسی که سرشو بر میگردونه سلام علیکم یه مقدار توجه میکنه، اون کسی که میخواد با همه وجود ادب کنه باید تمام قامت برگرده. اون کسی که میخواد اصلا توجه نکنه، حتی سرش هم بر نمیگردونه، چشمشو یه وری نگاه میکنه. اینا معانی داره. پس آداب دانان حرکاتشون رو حسابه، حرکاتشون رو حسابه. چقدر زیبا. آقا در سنت های رسول اکرم میگه وقتی رسول اکرم با کسی دست میداد، دست میدید، میرسید به هم دست میدید، دست طرف را رها نمی کرد تا آن که او دست رسول الله را رها کند، یعنی شل کنه دستشو، بعد رسول اکرم دستشو رها می کرد. خب آقا این چه معنا داره؟ معناش اینه که کس این پیوند دست دادن چیه؟ پیونده. میگه تا کسی پیوندشو از ما نکسله، ما پیوند از اون نمیکسلیم. تا اون نگاه دار سر رشته تا نگه دارد، حافظ میگه نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. دست تو از تو دست اونا نکش بیرون، چون تا تو نکشی بیرون اونا رها نمیکنن دست تو رو. معنا داره این حرفا، اینها معانی داره، معانی نازک. رسول اکرم مجسمه ادبه، امام اصلا قرآن معدبت الله، معدبه یا معدبه که یکیش به معنی ادبستانه، یکیش به معنی سفره است. معدبه یا معدبه، قرآن معدبت الله، ادبستان خداست. قرآن ادبستان، به ما ادب یاد میده چطور انسان باشی. چقدر ریز حدیث میگه آقا اگر یه آیه قرآن یادت رفت ادب، نگو من این آیه رو فراموش کردم، بلکه بگو این آیه فراموشم شد. آقا چه فرقی میکنه؟ وقتی میگی فراموش کردم، فعلو به خودت نسبت میدی، یعنی کار من بود که فراموش کردم. اما وقتی میگی فراموشم شد، یعنی من نمیخواستم فراموش کنم، ناخودآگاه فراموشم شد، یعنی قرآن برای من احترام داره. چقدر ریزکاری. چقدر ریزکاری انسان بخواد مؤدب با آداب الهی بشه. خب فرمود فکر کردی تو در نزد خدا خیلی مقام داری که فشمخت به انفک و نظرت فی اتفک، دماغ بالا میگیری و یه وری نگاه میکنی، یا بعضی دیدی پشت چشم نازک میکنن، اینم جزء همین حرکات دیگه، معانی داره حرکات. فکر میکنه خیلی نزد خدا کسیه، ناز میکنه. جزلن مسرورا، باد کرده مسروری، خوش پشت چش نازک میکنی، مسرورانه از اون خوشحالی. آیا این گونه فکر میکنی؟ حین رأیت الدنیا لک مستوثقه، وقتی میبینی که دنیا محکم بسته شده برای تو، کل بعضی وقتا انسان تو زندگی دنیا میبینه همه چی براش فراهمه، دست به خاک میزنه طلا میشه، چقدر خوبه نه؟ خدا یارش لابد که همه کاراش رله میشه. حتی دزدی هم که میخواد کنه کارا جور در میاد. این رأیت الدنیا لک مستوثقه و الامور متسقه، امور اتساق داره، منظمه، برات دنیا منظم شده، محکم و منظم. چون امور دنیوی دو تا شاخصه چیز، کارهای دنیوی دو تا شاخصه داره، یکی نظم، یکی امنیت. کار منظم باشه و یکی مطمئن باشی، کار از دست در نمیره، منظم و مطمئن باشه. میفرماد وقتی این گونه دیدی که کارها خیلی منظم شده برات، اینا به خاطر اینکه تو نزد خدا خیلی ارزش داری. و حین صفا لک ملکنا و سلطاننا، هنگامی که دیدی خالص شد برای تو سلطنت ما، به دست تو افتاد، چون سلطنت مال ما بود، سلطنت خدایی مال ماست، مال امامه، از آن رسول خداست و بعد وارث او و خلیفه او، خلیفه‌ای که خودش مشخص کرده. صفا یعنی چیزی خالصاً به دستت افتاده، بدون ذره‌ای کم و کاست، هیچ اختلاطی توش نیست. مثلا یه سلطانی یه کشوری رو گرفته اما دو سه تا شهرش رو نتونسته بگیره، میگیم این صفا پیدا نکرده هنوز، اختلاط داره، یه ذرهش مال دیگریه، یه مقدارش مال اینه، اما کامل که به دستش افتاد میشه چی؟ صفا. اینو میگه صفا لک ملکنا، صافی به دست تو افتاده. فکر میکنی اینها به خاطر اینی که تو خیلی خوبی، آره، نزد خدا میارزی. فمحلن محلا، محلن محلا به معنی صبر، امحال، محل. فمحلن محلا یعنی صبر کن، وایستا. شنیدی میگه صبر کن با هم بریم، همین عبارته، وایستا با هم بریم، پیاده شو با هم بریم. فمحلن محلا صبر کن. انسیت قول الله عز و جل، آیا قول خدا رو یادت رفته؟ که چی؟ ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما ولهم عذاب مهین. و گمان نکنند کسانی که کفر ورزیدند، قبلا تو جلسات تفسیری برای عزیزان گفتیم کافر کفار با الذین کفرو فرق دارند. الذین کفرو کسانی که کفر می‌ورزند، یعنی طرف ممکنه مسلمان باشه ولی کفر بورزه. گمان نکنن کسانی که کفر می‌ورزند انما نملی لهم خیر لانفسهم، این مهلتی که ما بهشون میدیم خوبه برای اونا. انما نملی لهم، آقا اگه خوب نیست پس چیه مهلتی که داره؟ این اگه گناه کرد خدا نزد شو، چون گاهی وقت طرف مؤمن باشه خطا کنه چوب میخوره، خطا کنه چوبشو میخوره. هرچی هم تقوا بیشتر، چوب زودتر و محکمتر، چوب محکمتر و زودتر. تقواش ضعیف باشه چوب تأخیر میفته، هی اونقدر تأخیر میفته که میشه مثل این آیه، شامل این آیه، نملی لهم، مهلت میدیم بهشون. اما چوب خوردن میگه تعطیلی داره، نه میفته اونور، میفته کجا؟ چوب خوردنش میفته تو عالم آخرت. گمان نکنن کسانی که کفر ورزیدن انما نملی لهم خیر لانفسهم، مهلتی که بهشون دادیم خوبه براشون. انما نملی لهم لیزدادوا اسما، ما مهلت دادیم اینا گناهاشون بیشتر بشه. مهلت دادیم که بیشتر گناه کنن، پناه بر خدا. و لهم عذاب و مهین، و برای اینان است عذابی خار کننده، عذاب خار کننده دارن اینا. زمان گذشته و خطبه مونده، فردا شب انشاءالله ادامه خطبه رو میخونیم با عزیزان. یه نکته ای رو میخوام عرض کنم. درسته حضرت زینب شجاعت به خرج داد، تو مجلس یزید بلند شد جواب یزید و داد، اما چجور بگم آخه؟ همسر خودت، مادر خودت، ناموس خودت، تو همین مجلس که همه مسلمونن، مؤمنن، بچه هیئتی هست، بگن بیاد این وسط خواهرت، مادرت وایس صحبت کنه، چه خجالتی میکشی تو؟ چی میکشی تو؟ حالا آخه دختر امیر المؤمنین کجا؟ مجلس یزید شرابخوار کجا؟ یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما هات به الموت. اللهم كن لولي الحجة صلواتك يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن آقا جان عیبی نباشدد تو که بر ما جفا رود. مجنون از آستانه لیلا کجا رود؟ کجا رو داریم بریم آقا؟ مجنون از آستانه لیلا کجا رود؟ گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست، بسیار سر که در سر مهر و وفا رود. آقا جان حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، حیف پا تو بذاری رو زمین آقا جان. حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی، کین پای لایق است که بر چشم ما رود. یبن الحسن یبن يا ابن الحسن يا ابن الحسن در هیچ موقفم سر گفت و شنید نیست، یعنی هیچ جا حوصله حرف زدن ندارم، در هیچ موقفم سر گفت و شنید نیست الا در آن مقام که ذکر شما رو یبن حسن یبن یبن حیفم میاد این بیتشو نخونم ای آشنای کوی محبت صبور باش ای آشنای کوی محبت صبور باش بیداد نیکوان همه بر آشنا رود آقا جا آقا جا آقا جا یبن الحسن آقا جان امشب مراسم گرفتیم برا عمه کوچولو آقام 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 یه قدم به چشم مانه مولا جان قدمی به چشم مانه یا مولا لیاقت نداره با چه زبانی تعارف کنم شما رو با چه زبانی دعوت کنم اما به حرمت عم جانه به حرمت ذکر عم جانت قسم یا ابن یا ابن یا ابن يا ابن صلى الله عليك يا ابا عبد الله حسین جان
این نوای زنگوله شترهاست حسین یا عبد الله یا عبد الله حسین یا عبد الله یا عبد وقتی میان شهر دختر عبا عبد الله از ناقه افتاد یا ابا عبدالله یه موقع دیده امام سجاد می فرماد بچه ها رو سرشماری کنی دیدن یکی از نازدانه ها از ناقه افتاده هی تو دل بیابان می دمه میگه بابا بعد از تو مفهوم دعا را خوب فهمیدم، بابا بعد از تو مفهوم دعا را خوب فهمیدم، معنای از پیکر جدا را خوب فهمیدم. بابا بابا وقتی که عمه جای من هر بار سیلی خورد، ای وای ای وای ای وای، وقتی که عمه جای من هر بار سیلی خورد، وقتی گم به جای من هر بار سیلی خورد، آماده ای بگم یا نه؟ وقتی که عمه جای من هر بار سیلی خورد، قدر عموی با وفا را خوب فهمیدم، قدر عموی با وفا را خوب فهمیدم. عمو قدر عموی با وفا را خوب فهمیدم، قدر عموی با وفا را خوب فهمیدم. داخل خراب مناجات میکنه، هرچی دستای کوچولوشو به سر و صورت مطهر با عبدالله میکشیم. یه وقت یه سوالی پرسید زبون حال دیگه، گفت بابا از چه لبت به صحبت من وا نمیشود؟ چرا جوابمو نمیدی بابا؟ ای وای، از چه لبت به صحبت من وا نمی شود؟ بابا چوب از یزید خورده ای و قهر با منه، آی حسین بزیدید خورده یا قهر با منه، حسین 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 یا با حسین حسین جان، حسین حسین جان، حسین جان، حسین 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 حسین